موزلی برای مردم ما شده و بخش بزرگی از رفاهیات مردم ما رو تحت شعاع قرار داده.
بچه‌ها، آقای مهندس کودرزی، شما حالا تو صحبتاتون اشاره می‌فرمایید، اشاره فرمودید که حالا سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن الان دیگه اصلا به صرف نیست و حتی اونایی که تا امروز هم سرمایه‌گذاری کردن به موقع نتونستن سرمایه‌شون رو وارد بازارهای موازی بکنن و به نوعی ضرر دادن. اما می‌خوام خدمتتون بگم که آقای مهندس، حالا افزایش قیمتی که روی مسکن ما داریم، شاید بشه گفت البته حتماً به گونه‌ای بخش عظیمش برمیگرده به همین تأمین سرمایه و سود عزیزانی که توی این حوزه سرمایه گذاری کردن، اما یک بخش غیر واقعش این هست که واقعا توان خرید برای اون قشری که ما توی صحبتامون همیشه وقتی در حوزه مسکن داریم ما هم صحبت میکنیم، دغدغه ما اون قشری هستن که نمیتونن مسکن تهیه بکنن و مسکن معضل بزرگ زندگیشون هست، رو اصلا حل نمیکنه. میشه گفت باز هم توی این معادله این قشر اصلا به طور کلی نادیده گرفته میشن. ضمن اینکه ما هر وقت راجع به موضوع مسکن با هم صحبت میکنیم میگیم که در کشورها و دولت‌های دیگر، حالا در قسم کشورهای دیگه که واقعا همه جای دنیا، چون مسکن یکی از ضروریات زندگی است، از حوزه سرمایه‌گذاری کلاً با سیاست‌های خاصی که اعمال کردن خارجش کردن. یعنی توی خیلی از کشورها اصلا مسکن سرمایه‌گذاری درش معنی نداره. نمیدونم چرا حالا توی کشور ما همچنان وجود داره و آیا شما به عنوان کارشناس حوزه مسکن همین اتفاق رو، همین شرایط رو، شرایط و مقدمی مناسبی میدونید برای اینکه بالاخره ما هم با یک سیاست گذاری هایی که در دولتمون انجام میشه و در بخش اجرایی انجام میشه مسکن رو از حوزه سرمایه گذاری خارج بکنیم یا خیر؟
بله، ببینید، خب تو اکثر کشورهای دنیا همین طور هست و بخش مسکن یا سرمایه یا مصرفی. مسکن مصرفی تا یک مدت معینی از مالیات معاف هست، ولی مسکن سرمایه به قدری مالیات به اون اختصاص پیدا میکنه که اصولا سوداگری در اون بازار معنا نداره. مثلا در کشوری مثل آمریکا ما میبینیم که 5 نوع هزینه داره یه نقل و انتقال ساده ملک. خاطر همین اصولا میشه گفت که سوداگری در بازار مسکن آمریکا شکل نمیگیره، یا اگر هست در جهت تولید هست. ولی ما متاسفانه الان میبینیم که تولید در کشور ما کاملا صفحه اقتصادی خودش رو از دست داده و قبلا ما پیشبینی میکردیم که به خصوص بانک ها تا زمانی که جهش های شدید قیمتی در بازار مسکن هست قطعا از طرح نهضت ملی مسکن حمایت نخواهند کرد. چرا که مثلا ما در یک سال فکر کنم 1399 بود که متاسفانه بیش از 140% رشد قیمت مسکن داشتیم، در حالی که ما انتظار داشتیم که بانک ها وام 23% بدن. خب این اصلا منطقی نیست و معقول نیست.
بله،
از قبلا قابل پیش بینی بود.
خب اون سوداگری با این شرایط همچنان ادامه پیدا می‌کرد دیگه. اگر بانک میومد وام میداد که مردم با پول بانک بتونن برن خونه بخرن، یعنی واقعا بازم برنده این ماجرا کسی بود که توی این حوزه سرمایه گذاری کرده بود و دوست داشت که نقدینگی بهش برگرده. اما فشارش واقعا به مصرف کننده واقعی میومد دیگه، درسته؟ مثلا
بله، کاملا درسته. ببینید، خب الان یه جوری شده که خود بانک هم فروشنده شدن ولی خریداری نیست و از قدم کاملا ارزندگی خودش رو از دست داده و این بخش مهم از اقتصاد ما و این بخش کالای فوق ضروری در کشور ما متاسفانه بدون متولی باقی مونده. ما از یک طرف ترک فعل‌های بیش از یک قرن در حوزه قانونگذاری رو داریم که متاسفانه هیچ قانونی نیست. یعنی من اگر حتی ملکی هم نداشته باشم میتونم یه آگهی منتشر کنم با مثلا مثل 1 میلیارد دلار. از نظر قانون گذار ما پفک قانون داره، چیپس قانون داره، تنقلات قانون داره، تعذیر داره، ولی مسکن مثل 1 میلیارد دلار هم گران فروشی نیست و این یک فاجعه است.
این خلاء قانونیه دیگه. بله، عرض کردم. حالا این موقعیت واقعا مناسب هست که قانون گذار بیاد وارد بشه به نظر شما؟ آیا البته ما این رو باید قبول بکنیم که توی بعضی از بخش‌های اقتصادی کشورمون این سرمایه گذاران و سرمایه داران هستن که نفوذ میکنن و شاید بشه گفت قانون رو هم به نوعی اونها تحت تاثیر قرار میدن.
بله.
آیا واقعا اجازه میدن که توی حوزه مسکن این اتفاق بیفته و مسکن بشه همون کالای مصرفی به جای کالای سرمایه گذاری به نظرتون؟
خب
میشه
این بریدن شاخه از زیر پای خود سرمایه داران هست، سرمایه گذاران هست. الان متاسفانه خیلی از اونها و من فکر میکنم بیش از 40% سرمایه های کشور رفته در بخش مسکن رسوب شده. بله. از دسترس خارج شده، در حالی که ما به شدت به اون سرمایه ها نیاز داریم.
بله.
از سوی دیگر هم بخش بزرگی از رفاهیات ما تهدید میشه و الان ما میبینیم مثلا 60% بهای تمام شده یه مسکن قیمت زمین هست، ولی ما اصلا زمین کم نداریم. ما اگر 1% زمین های کشور رو به ساخت ساز اختصاص بدیم، به هر ایرانی 194 متر زمین میرسه. بعد میبینیم زمین نداریم که خونه بسازیم. و این اقدامات از نظر من، حالا شاید گفتنش درست نیست، ولی واقعا عمدیه.
بله.
چون اصلا چیزی به نام کمبود زمین ما توی کشور نداریم و این کمبودها کمبودهای واقعی نیست. حالا چرا در کشوری مثل کشورهای جنوب شرقی آسیا، خب اونا کمبود زمین دارن و محدودیت در واگذاری زمین دارن، ولی در کشور ما واقعا این اصلا معنا نداره. حالا در صورت 13 هم اتفاقات خوبی در بخش واگذاری زمین اتفاق افتاد. قانون جهش تولید مسکن رو داشتیم.
بله.
و تصویب 57 شهر جدید رو داشتیم که بیشترشون هم 27 داشت در حوزه دریای عمان و خلیج فارس بودن، چون به هر حال ما تو اون بخش خیلی عقب ماندگی نسبت به کشورهای جنوب این دو دریا داریم و متاسفانه نتونستیم واقعا مردم این منطقه رو حمایت کنیم، چون الان آبادترین شهرهای جهان تو ضلع جنوبی است، ولی تو ضلع شمالی واقعا خبری نیست.
بله.
و این اقدام خوبی بود از نظر من در دولت 13 که اتفاق افتاد و میشه. واقعا من اعتقادم اینه که ما میتونیم که بخش بزرگی از رفاهیاتمون که مربوط به مسکن میشه به راحتی تامین کنیم.
این اقدامات خوب و مفیده. عذرخواهی میکنم اومدم توی صحبتتون، میخواستم تا کلام فراموش نشده اتفاقات تصمیمات خوبی که در دولت 13 گرفته شد، آیا این تصمیمات که شما میفرمایید واقعا خیلی هم رونق بخش هست، خیلی هم خوبه، اینها پیگیری نمیشه دیگه وقتی که
نه متاسفانه من واقعیت این که یکی از نگرانی هامون همین بود که
بله.
در حال کارنامه و تجربه دولت های آقای خاتمی رو داشتیم و دولت آقای روحانی دیدیم که واقعا بخش مسکن واقعا آسیب دید. حالا ما در دولت نهم و دهم جهش های خوبی در بخش مسکن داشتیم، مسکن مهر رو داشتیم، در نهضت ملی مسکن رو هم در دولت رشید
خواهش میکنم اشکال
دهم داشتیم.
بله.
و اقدامات خیلی ارزشمندی بود. ما مثلا در کشوری مثل آلمان، خب اونا هم خیلی مشکل داشتن، 7.5 میلیون خونه توی آلمان آسیب دیده بود یا کلا از بین رفته بود بعد از جنگ جهانی. ولی اونها کاری کردن که الان یکی از باثبات ترین بازارهای مسکن دنیا مال آلمانه.
بله.
و الان اونها سال 1991 اومدن یه قانون گذاشتن، گفتن هر کی بره توی آلمان شرقی که یه مقداری سرمایه‌گذاری توش کمتر بود سرمایه گذاری کنه، به مدت 10 سال از مالیات و عوارض معافه. اینقدر اونجا خونه ساختن سرکار خانم که
بله.
الان 30 سال بازار مسکن آلمان تکون نخورده و یکی از لنگرگاه‌های مهم اقتصاد آلمان بوده است.
بله.
یا مثلا در کشوری مثل فرانسه ما میبینیم که شهرداری ها چقدر فعال هستن و مسکن اجتماعی و فوق اجتماعی میسازن، یعنی حتی برای اونایی که قادر نیستن اقساط مسکن رو، مسکن حمایتی رو هم پرداخت کنن، دولت و شهرداری ها اون رو پرداخت میکنن و مردم رو صاحب خونه میکنن.
بله. مهم اینه که آقای گودرزی همونطور که شما هم فرمودید اراده ای وجود داشته باشه برای
بله.
اینکه واقعا در حوزه مسکن این اتفاقات و تصمیمات اساسی و درست گرفته بشه و بالاخره این بازار آشفته مسکن که همچنان هم میتونه واقعا تو خیلی از بخش ها ما دیدیم که تعیین کننده حتی میزان تورم و مشکلات دیگه اقتصادی بازار بوده، از این حالت انحصاری برای سرمایه‌گذاری بیرون بیاد و واقعا تبدیل بشه به همون کالای ضروری خانواده که باید برای تامینش دولت‌ها هم برنامه‌ریزی خیلی خوب داشته باشن، هم اجرایی بخش اجرایی خیلی قوی و توانمند داشته باشن و حالا هم طرح‌های تشویقی که شما بهش اشاره کردید واقعا اگر که انجام بشه به هر حال حوزه مسکن در کشور ما هم قابل اصلاح خواهد بود، اگر که بازم به شرط اینکه اراده ای وجود داشته باشه برای این. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
ما وقتیم جانم وقتیمون کمه، لطفاً کوتاه‌تر صحبت بفرمایید.
ببینید الان ما با فقر شدید قانون و عرف غلط مواجه هستیم. الان هنوزم ودیعه مستاجران رو قرض الحسنه حساب میکنن، در صورتی که در هیچ مکتب اقتصادی در دنیا پول دارای ارزش زمانی صفر نیست. ممنونم، متشکرم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم.
آرزوی بهترین ها رو دارم.
ممنونم ازتون، همینطور ما هم برای شما ان شاءالله که موفق و معید باشید آقای مهندس. خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیف های میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیف ها نپریده.
تخفیف ها تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی.
خب در خدمت شما هستیم همچنان با افتخار با بازار تهران، شبکه رادیوی تهران. 11:10 است. خیلی ممنونم از همه شما عزیزانی که با پیغام ها و پیامکاتون همچنان ما رو همراهی میفرمایید و محبت دارید نسبت به ما و همکارانمون. ساعت عرض کردم 11:10 است. سامانه پیامکی ما هم 30094 هست. میخوایم که گفتگو بکنیم با جناب دکتر مرتضی افقه، کارشناس محترم اقتصادی برنامه‌مون، پیرامون مسائل اقتصادی. سلام میکنم به شما آیه دکتر افقه، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ما. ان شاءالله که ایام به کام باشه و طاعات عبادات قبول باشه. بفرمایید.
کنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم.
من هم آرزوی قبولی طاعات و ایام خوشی برای همه شما دارم و همه ایرانیان انشاءالله.
سپاسگزارم ازتون، خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر افقه. با توجه به اینکه خب شرایط اقتصادی میدونید که این مقدار سخت هست، برای همه سخته، مخصوصا برای اقشار آسیب پذیر که نیاز دارن به سیاست‌های حمایتی از سمت سوی دولت، بسیار هم خب به هر حال چشم دارن، واقعا به چشم امید دارن به این کمک ها از سمت سوی دولت. میخوام از شما سوال بپرسم که آیا این سیاست های حمایتی در شرایط فعلی اقتصادی کشورمون آیا اصلا میتونه مفید باشه و اگر قرار هست مفید باشه اصلا به چه شکل و به چه صورتی باید این سیاست های حمایتی انجام بشه که هم برای آینده بحث اقتصاد ضرر باعث ضرر و زیان نشه و همین که در حال حاضر بتونه واقعا کمک کننده باشه. بفرمایید.
ببینید اصولا دولت ها سال هاست که دولت رفاه شدن، یعنی حتی در شرایط عادی هم بسیاری از دولت ها از جمله دولت های سرمایه داری یک سری سیاست ها دارن در حمایت از افرادی که به صورت طبیعی آسیب دیدن، سیاست ها یا ناتوان هستن از کسب درآمد اندازه کافی، چه برسه به این که شرایط بحرانی بشه یا شرایط جنگی بشه. ببینید من سال هاست، یعنی بعد از سال 97 به این سو مرتب گفتم به دوستانی که متاسفانه بر تبل یک اقتصاد آزاد، اونم تو شرایط بسیار سخت امروز، میکوبند و بر آزادسازی قیمت ها بدون اینکه حمایت بشن افراد آسیب دیده میکوبند و به نظرم تو الان هم خیلی دیره و خیلی سریع باید این اقدامات گسترش پیدا بکنه. ببینید نه تنها این اقدامات مفیده بلکه اجتناب ناپذیره. همونجور که عرض کردم حتی کشورهای سرمایه داری هم در زمانهای بحرانی وارد میشن و برای اینکه افرادی که آسیب دیدن یا در معرض آسیب هستن حمایت‌های متعدد انجام میدن که مشکلات اجتماعی و سیاسی به دنبالش پیش نیاد. الان که خب اون شرایط بعد از تشدید تحریم ها از سال 97 به این سو شرایط روز به روز سخت‌تر شده بر مردم و همونجور که عرض کردم باید زودتر از اینا اقدام میکردن. ببینید در شرایط بحرانی معمولا اولا دولت دخالت بیشتری میکنه، این همون چیزیست که متاسفانه باز دوستانی چشمشون رو بستن و هنوز میگن همه چیز رو بسپاریم به بازار آزاد. دولت باید دخالت بیشتر بکنه، سیاست های حمایتی رو گسترش بده به خصوص برای شرایط ما. من این رو بارها عرض کردم که شرایط فعلی ما به مراتب از دوره جنگ برای بسیاری سخت‌تر شده، چون دوره جنگ ما هم کالا می‌فروختیم و هم کالا وارد می‌کردیم بدون هیچ مشکلی و محدودیتی و هم ارتباطات مالی با دنیا داشتیم و از همه مهمتر سرمایه اجتماعی هم 100% بود و مردم همراهی می‌کردن با سختی‌ها، سختی‌ها رو تحمل می‌کردن به خاطر انقلاب. اما خب الان مردم به دلیل بی‌تدبیری‌های بعضن بی‌تدبیری‌ها و برخی سیاست سیاست‌های غلط آستانه صبرشون کم شده و در مقابل بسیاری از مشکلات ممکنه اون صبر قبلی رو نداشته باشن. به همین دلیل خب دولت باید وارد بشه. این که چه سیاست‌هایی، ببینید تو ادبیات اقتصاد کاملا رایج است، اولا جلوی خروج سرمایه را از کشور میگیرن در شرایط بحرانی، پیمان سپاری ارزی رو حتما دارن، واردات کالا هدایت شده، کالاهای خاص رو، ارزا رو صرف کالاهای غیر ضرور و لوکس نمی کنن و اجازه نمی دن توی این شرایط. اما در طرف مقابل شیوه های رایج همین کوپن هست، یا همین الان کالا بک رایج شده، همین یارانه‌ای که دارن میدن، سقف قیمت میذارن، اینها سیاست هایی است که رایجه و دولت هم باید به نظر من وارد بشه. منتها دولت هم یک مقداری به دلیل ناکارآمدی که داره ممکنه همین سیاست ها را هم به خوبی انجام نده، ولی به هر حال باید تو این شرایط به خاطر اینکه مشکلات مردم بیشتر از این نشه وارد بشه و سیاست های رایج رو اعمال کنه.
آقای دکتر رفقا، من حالا خیلی هم وقتتون رو نمیگیرم، خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم که شما میفرمایید که خب دولت باید واقعا دست به کار بشه، بیاد اقشار آسیب پذیر رو از این اوضاع احوال نجات بده واقعا و بهشون کمک بکنه. این کمک ها نقدی باشه بهتر یا به نظرتون به شکل سبد کالا عرضه بشه؟ کدام یکی؟
از منظر دولت و از منظر اقتصاد به صورت سبد کالا باشه بهتره. به دلیل اینکه متعرض نظر خود مردم احتمالاً نقدی باشه بهتره، چون دستشون بازه که کالاهای مورد نظر خودشون رو تهیه بکنن. ولی دولت به هر حال وقتی به صورت غیر نقدی باشه یا سبد کالا باشه، کالاهایی که به اندازه کافی داره یا تهیه کرده اونها رو توزیع میکنه و بنابراین پولهای نقد به سمت کالاهایی که کم بود هست احیانا و موجب ممکنه تورم بشه نمیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر افقه، بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. ان شاءالله که سال پیش رو سالی پر از خیر و برکت باشه برای شما و برای همه مردم عزیز کشورمون. ممنونم.
همچنین برای شما سپاسگزارم.
سپاس از شما، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
متشکرم از همه شما که برای ما پیامک ارسال میکنید و برنامه ما رو اینقدر با دقت میشنوید. سپاس. 918-83-56 گفتن که چرا باید قیمت خیار در میادین شهرداری 53,000 تومان باشه، که این رو همکاره ما هم تایید کردن. من حالا این چند روز اخیر خرید میوه نداشتم، ولی آره دیگه قیمت ها توی بازار میوه و تره بارم خیلی بالاست، مخصوصا خب خیار 53,000 تومان زیاده. آقای علیپور گفتن که شما از ساخت برنامه بازار تهران هدفتون چیه؟ هر روز فقط مشکلات و نارسایی ها رو مطرح میکنید و به ما یادآوری میکنید. نه آقای علیپور، واقعا ما هدفمون چنین کاری نیست، که اصلا عقل سلیم این کار نمیکنه. ما علاقه مند هستیم، یعنی دوست داریم، تلاشمون این هست که به هر حال با طرح موضوع و مطلب اول که یادآوری بکنیم که ما میدونیم هستیم توی جریان که سخت شده، حالا یه سری مشکلات وجود داره و واقعا به دنبال راهکار میگردیم. ما مهمونه عزیزمون رو دعوت میکنیم که با هم برسیم به یک راه حل درست و اساسی. عزیز دیگری گفتن که توی بخش حوزه مسکن که صحبت میکردیم، گفتن که به کارشناستون بگید که فقط مشکل زمین نیست، امکانات هم هست. بله، ایشون تو صحبتشون هم اشاره کردن زمین هایی که واقعا قابلیت تبدیل شدن به مسکن رو داشته باشن، که حالا در حوزه شهری وقتی یک چنین اصطلاحی به کار برده میشه، یعنی که همه امکانات اون سنجیده بشه و به هر حال قابل سکونت باشه. مطمئن باشید که حتما ما پیگیر مسائل شما هستیم. متشکرم از همه شما. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. خب ممنونم از همه شما شنونده عزیز و همراهان محترم. بریم به دنیای رمزارزها ببینیم که حالا با توجه به این همه تحولاتی که در بخش دلار و طلا و اینها اتفاق افتاده، در حوزه رمزارز هم ما آیا افزایش قیمت یا اصلا تغییر و تحولی داشتیم یا نه. آقای سعید دبیری‌فر کارشناس محترم حوزه رمزارز الان مهمان برنامه ما هستن. سلام به شما آقای دبیری‌فر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خانم نصرآبادی عزیز و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو به هر طریقی میشنوند،
متشکرم.
ازتون اجازه میخوام اول و شاید آخر فرصت نباشه،
متشکرم،
نورو تبریک عرض کنم خدمت هم شما هم همه شنوندگان عزیزی که همراه ما هستن.
سپاسگزارم.
سریع اگر بخوایم بریم سراغ بازار رمزارزها، متاسفانه یک سری اتفاقات این مدت افتاد و باعث شد که البته خب باعث شد بازار یه مقدار قیمت‌ها بیاد پایین‌تر، ولی خب به نظر من، به شخص بخوام نظر بدم، به نظرم خوب دوام آورد. یکی از اتفاقات خیلی مهمی که افتاد حک شدن یکی از بزرگترین صرافی‌ها بود و یکی از بزرگترین در واقع حالا استمش رو بخوایم بگیم حک شدن و دزدیده شدن وجوه توی تاریخ رمزارزها اتفاق افتاد و این حالا باعث شده که الان بیت کوین از اون سقف حالا بیش از 100,000 دلاری که داشت الان حدودی الان که حالا قیمتش 83 خورده‌ایه، ولی خب تو محدوده 80 تا 85,000 دلار داره نوسان میکنه. به تبع اون بقیه رمزارزها که به اصطلاح بهشون آلت کوین هم گفته میشه اوضاع جالبی ندارن. البته خب برای بعضیاشون یک سری اتفاقات افتاد، مثلا آزاد شدن در واقع اون صاحب اصلی پلتفرم تلگرام باعث شد که رمزارز تون کوین خب یه مقدار رشد قابل توجهی رو تجربه کنه، ولی علی‌ای‌حال به طور کلی اگه بخوایم نگاه کنیم اوضاع خیلی اوضاع جالبی نیست و سردرگم هم هست، مخصوصا اینکه در حوزه همون روند ذخیره سازی استراتژی که بیت کوین امریکا یک مقدار نظرات ضد و نقیض زیاد شد، گفته شد غیر از بیت کوین هم رمزارزهای دیگری باید باشن و خب این خیلی به مزاج در واقع سرمایه‌گذارها و معامله‌گرها خوش نیومد و همین باعث شد که بازار مقدار قیمت داره نوسان میکنه. یکی از اتفاقات مهمی هم که منتظریم اتفاق بیفته ببینیم چی میشه، جلسه فدرال رزرو امریکاست که باز ببینیم که در واقع گزارشاتی رو میخواد در حوزه مربوط به تورم و نرخ بهره رو به ما بده که ببینیم بازار به چه سمتی میره. از اون طرف هم حالا یه مقدار بریم بالاتر، بحث طلا رو هم داریم که قیمت طلا خیلی داره رشد میکنه، یعنی قیمت جهانی طلا داره میره بالا، فقط مربوط به ایران نیست و خب همین هم باعث میشه که برای سرمایه‌گذاران جذاب باشه پول‌ها رو بیارن بیرون از ETF های بیت کوین، از خود بیت کوین و وارد بازار طلا بکنن که هم باعث میشه طلا خیلی بیشتر رشد کنه و همین که به هر حال خود قیمت بیت کوین هم میاد پایین‌تر.
بله،
یعنی خلاصه‌ای بود من خدمت شما عرض کردم. البته خب برای گزارش به عنوان یک گزارش آخر سال ما معمولا باید تا آخر سال میلادی رو که حالا در خدمتتون هم بودم صحبت کردیم و در نظر بگیریم دیگه. برای ما در واقع آخر سال هست، ولی برای بازار جهانی نه، عملا خب وسطای سال، وسط سال نه به اون شکل وسط، ولی خب یه بازار شروع شده و
به
دوران معاملش و این هاست.
بله، ممنونم ازتون آقای دبیری‌فر. حالا اونایی که در ایران در حوزه رمزارز دارن فعالیت میکنن و حالا نمیدونم احتمالاً دوست دارن، علاقمند هستن به این حوزه، آقای ترامپ که اومدن روی کار، دولت جدید ترامپ یه تصمیماتی گرفت که مثلا ممنوعیت فعالیت یک سری از افراد رو توی این حوزه اعلام کرد، آیا واقعا تأثیر میذاره؟ یعنی ممنوعیت اعمال میشه یا نه همچنان؟
برای بحث ممنوعیت ها ما یه اتفاق دیگری هم که داشتیم، مسئول شدن چند میلیون دلاری رمزارزی به اسم تتر که در واقع استیبل کوین هستن و ارزش هر دونهشون برابر یک دلار هست.
بله.
حالا من این تعاریف رو سریع عرض میکنم که برای دوستانی که آشنا نیستن هم آشنا
بشن. بله.
توی روسیه یک صرافی وجوهات تتریش رو در واقع اومدن این شکلی و مسئول کردن، شرکت تتر اومد این اتفاق رو رقم زد که خب تحت در واقع اون فرامین اجرایی آقای ترامپ بوده و خب بله ریسک ها بیشتر شده، خطرات بیشتر شده. از اون طرف هم یه حالا جریان دیگه ای که ممکن اتفاق بیفته با توجه به اینکه نرخ حالا دلار هم تو ایران داره میره بالا، حتی با وجودی که قیمت بیت کوین هم ثابت مونده، ولی خب جذابیت خودش رو داره. از اونجایی که حالا نرخ برق اینا تو ایران شاید خیلی بالا نباشه به نسبت قسمت های دیگری در جهان،
بله،
این مقدار ممکنه در واقع ماینینگ و استخراج های غیر قانونی هم زیاد بشه.
بله.
با توجه به این وضعیت حالا ناترازی انرژی و اینها شاید وضعیت جالبی،
آره ما قیمتش پایینه نه. ولی چیز آره. فراوانیش کمه، یعنی برق کمه. بله. واقعا بله بله آره. خب
این اتفاق ممکنه رخ بده بده و از اون طرف هم برای معامله گرها ریسک خوب زیاد شده دیگه. شما میگم برای با روسیه هم حالا مثلا شما ببینید رئیس جمهور روسیه با آمریکا خوب میشینن صحبت میکنن، ولی خب تتر بیرحمانه چند میلیون دلار رو در واقع
مسدود کرده.
اگه تصاویر رو دوستان برن تو اینترنت ببینن
بله.
همه کارمندای اون صرافی هم اینطوری مونده بودن که خب چیکار کنه، صرافی گازانتک سری بزنن میاره
بله.
و خب این ریسک برای ما ایرانی ها خیلی خیلی بیشتر هم هست، یعنی اصلا نمیشه تو این بازار بدون اینکه حواسمون به جزئیات هم باشه کار کرد. حالا در نقاط دیگر جهان شاید افراد بتونن خیلی راحت‌تر معاملات رو اینها رو انجام بدن
بله.
تحریم خیلی نباشه
درسته.
ولی خب باید بدونیم تو فضای رمزارز هم برای بعضی از رمزارزها بحث تحریم همچنان هست و
بله.
حالا درست رو شبکه بلاکچینه، ولی اصلا توی کد این رمزارز اون برنامه‌ای که روش نوشته شده همه اینا ذکر شده که میتونن بند کنن، میتونن ببندن. حالا یه عده که سازمانی این کار انجام میدن مثل تتر، یه عده دیگری هم اصلا با میم کوین ها در واقع با حالت کلاهبرداری این اتفاق
بله، بله.
میفته. شما میبینید گاهن توی کد گذاشتن امکان فروش کلا نیست، همه دارن میخرن و خب به تبع این وقتی فروشی نباشه قیمت میره بالا و خب دوستانم فکر میکنن رمزارز خوبی رو پیدا کردن، میان میخرن و موقعی که میخوان بفروشن نمیتونن بفروشن و خب صاحب اصلی هم همه رو با هم میفروشه
بله.
در واقع اصطلاحا هم بهش میگن راگپول کرده و این بله. اتفاق میفته. یه نوع کلاهبرداری دیگه، فقط فکر و ظاهرش خوبه و قشنگه کد شلواری، وگرنه خب این هم به نوعی دزدی و کلاهبرداری حساب میشه
درسته.
و اخیراً هم خیلی زیاد شده. من از این موقع تاکید میکنم که دوستان،
من به خاطر همین هستم به این موضوع اشاره کردم که شما حتما این رو تاکید بفرمایید که الان خیلی خیلی زیاد شده و خیلی باید با احتیاط واقعا وارد بازار رمزارز شد.
خیلی باید مراقب باشیم. به علاوه این که میگم با توجه به این نرخ ارز و اینا که داریم پول خیلی به سختی به دست میاد و خیلی راحت هم از دست میره و الان هم دیگه ضرر چندین برابر میشه
درسته.
بعد گذشته
و دقت بیشتر داشت. خیلی ممنونم از شما دبیر فر، سپاس که امسال کنار ما بودید و همراه ما بودید. ان شاءالله که سال جدید هم پر خیر و برکت. ممنونم. همینطور برای ما پر خیر و برکت باشه برای هممون. متشکرم. خدا حافظ.
زنده باشید. خدا نگهدار.
ساعت 11:26 دقیقه از اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهران، بریم به سراغ آقای دکتر محمدی با بخش روز شمار اقتصاد. دو روز در خدمتون بودیم آقای دکتر. نیمه اول و نیمه دوم سال 1403 رو با روز شماری که شما داشتید و با نگاه اقتصادی شما آقای دکتر محمدی بهش پرداختیم، توجه کردیم بهش، بخش‌های مختلف، اتفاقات مهمی که در حوزه حالا سیاسی کشورمون هم افتاد که روی بحث اقتصاد تأثیر گذاشت، اینها رو شما عنوان کرد. یک شمای کلی از تأثیرگذارترین مسائل و اتفاقات اقتصادی سال 403 در روز پایانی گفتگومون با شما آقای دکتر محمدی. سلام، روز بخیر، بفرمایید.
سلام، وقت شما هم بخیر.
متشکرم ازتون، سپاسگزار. بفرمایید. قرار بود که امروز طبق قراری که با هم داشتیم یک شمای در واقع جامعی از بحث اقتصادی سال 1403 رو داشته باشیم و اینکه حالا به هر حال آیا میشه تصمیمات درست و صحیحی گرفت که اینها به سمت سوی بهتری حرکت بکنن. اتفاقات اقتصادی، بفرمایید.
بله حتما. در سلسله جلساتی که با هم دیگه داشتیم امروز قرار شد آینده اقتصاد در سال 1404 رو با هم پیش بینی کنیم. من به مخاطبانمون بیشتر میخوام این موضوع رو بگم که توجه داشته باشن. اگر ما همین الان فایل ضبط شده این صحبت هامون رو بریم سال دیگه بهش نگاه کنیم
بله.
شاید خیلی فراز و فرودهایی در این اتفاقات و پیشبینی ها باشه
بله.
به نظر میرسه که با توجه به تأثیر و تغییرات خیلی زیاد متغیرها لازم باشه که پیشبینی ها حتی در فواصل کوتاه مدت تر بازبینی بشه و بازنگری مجددی داشته باشیم. ولی الان ما در این شرایط فعلی که هستیم برای سال 404 به نظر من میرسه که فضای اقتصادیمون تحت تأثیر سه مؤلفه اساسی خواهد بود. یکی از مؤلفه ها که خب چند دهه میشه اقتصاد ما و کشورمون گرفتار شده تحریم های ظالمانه هستش که تحت تأثیر زورگویی برخی از کشورها ما برخی از در واقع اقداماتمون تحت تحریم قرار گرفته که اقتصاد اون از این موضوع خیلی ضربه دیده. دو موضوع دیگه که بیشتر به رفتار خود سیاست گذار و حتی رفتار فعالان اقتصادی برمیگرده، یکی ناترازی هایی که سال 404 پیش بینی میشه باهاش روبرو بشیم، و دومی انتظارات تورمی هستش که امروز خب من از اول صبح برنامه‌تون رو رصد میکردم، دوستان دیگه کارشناسان عزیز هم خیلی اشاراتی داشتن به این موضوع چه در حوزه